أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 18 در باب نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه، امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودند که یک قول، قول به عدم جواز است مطلقا، یک قول، قول به جواز است مطلقا، و قول سوم تفصیل بین نظر اول و تکرار نظر، که در نظر اول، نظر اول به وجه و کفین از زنان اجنبیه جائز است، اما نظر دوم و سوم و چهارم جایز نیست. خب ما طی جلسات بسیار زیاد اون دو قول را مورد بررسی قرار دادیم، دیدید به تفصیل ادله اینها ذکر شد. امام رحمت الله علیه در متن مسئله 18 هر سه قول را ذکر کرده، لذا مستند این اقوال باید بررسی می شد. ما همه ادله‌ای که برای حرمت نظر به وجه و کفین بود ذکر کردیم و نتیجه این شد که هیچ یک از این ادله تمام، حداقل بله، هیچ یک از این ادله تمام نیست. همه ادله قائلین به جواز را هم ذکر کردیم. ملاحظه فرمودید خب از این ادله برخی مخدوش بود، اما برخی از اونها مخصوصا روایات قابلیت استناد دارند، لذا تا اینجا به نظر می رسد که از نظر استدلالی مشکلی در نظر به وجه و کفین نیست. البته حتما عنایت دارید که مقصود از این نظر، نظر من غیر تلذذ و شهوت است، و البته به مقتضای روایات، برخی از روایات و ادله، نگاه به وجه و کفین بی جهت نمیتونه صورت بگیره. این که میگن نگاه عن قصدن و نگاه عمدی جائزه، یعنی این نگاه بر اساس یک نیازی است، معامله ای میخواد صورت بگیره، یه مواجهه و گفتگویی در کار، مثلا معلم شاگردانش رو خطاب میکنه، یا پرسشی، سوالی در غیر جایگاه تعلیم واقع میشه. اینها عرض به حضور شما خب اقتضا میکنه نظر باشه و این نظر هم جائزه. اما اگر فرض کنیم کسی هیچ قصدی برای یعنی هیچ کاری نداره، ضرورتی یا حالا حاجتی، ما نمیگیم ضرورت که منحصر به ضرورت بکنیم، حاجتی عرض به حضور شما اینها هم نیست. بی دلیل بخواد نگاه بکنه، خب این از اون نگاه هایی است که بالاخره منجر به در حال شهوت و تحریک و اینها میشه. این شاید از مصادیق همون نگاه ریبه باشد. عنایت فرمودید. لذا به نظر میرسه که حداقل در مورد جواز نظر به وجه و کفین، عرض کردم به مقتضای برخی ادله، بالاخره یه حاجتی، یه عرض حضور شما شرایطی باید وجود داشته باشه که اقتضای این نگاه رو بکنه. و الا کسی بره کنار خیابون بشینه بگه من میخوام به چهره زنان نگاه کنم، همینجوری قصد یعنی لذتم نمی کنم، همینجوری میخوام نگاه کنم قیافه ها رو، این یه مقداری عرض به حضور شما اگر تحقق پیدا کنه علی ظاهر اشکالی نداره، ولی با توجه به اون چه در ادله و روایات ذکر شده به نظر میرسه اون جاهایی که اجازه داده شده یا سیره یا مثلا سیره متشرعه یا آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها به قرینه به اصطلاح روایاتی که اون رو تفسیر کردن و روایاتی که کلن در مورد نظر به وجه و کفین وارد شده، نوعاً ناظر به شرایط حاجت، شرایط نیاز و یه شرایط خاصی است. در یه مجلسی مثلا نشستن جمعی گفتگو میکنن عرض به حضور شما و طبیعتاً اقتضای این گفتگو در مجموع این است که بالاخره نظر صورت بگیره. اما این که حالا عرض کردم بدون حاجت، بدون نیاز، بدون اینکه شرایطی و فضایی باشه که اقتضای چنین نظری رو بکنه، این یه مقدار به نظر میرسه جای تأمل داره. برای اینکه این بحث به انتها برسد، بالاخره ادله قول به تفصیل را هم باید ذکر بکنیم. اینکه چرا نظر اولا جائزه یا النظرت الاولا جائزه النظرت الثانیه جائز نیست. البته در شرایع مرحوم محقق می‌فرماید نظر اولا، نظر اول جائزه. عرض به حضور شما عبارتشون رو من اینجا عنایت بفرمایید. بله، مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید جمع بین ادله اقتضا می‌کنه که نظر اول که جائزه، علی کراهت جائزه، و نظرهای بعدی در مجلس واحد جایز نیست. حالا اون قول رو هم ما بعدن یه اشاره‌ای بهش میکنیم، اما عمده در تفصیل این قوله که میخوایم ببینیم آیا ملاک و معیار این که نظر اول جائز بعضی فرمودن نظر اول جایزه و نظر بعدی یا نظر دوم جایز نیست چیه؟ این نظر مبتنی بر برخی روایاته که این روایات در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح ذکر شده. حالا این روایات رو ملاحظه بفرمایید. از جمله این روایت که قال، یعنی این از در روایت از جعفر ابن محمد عن ابیه قال که لا بله قال و قال علیه السلام اول نظرت لک و ثانیتو علیکه ولا لک و ثالثه فیه الهلاک. این در من لا یحضر جلد 3 صفحه 304 حدیث 1460 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 193 باب 104 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 8 می‌فرماید روایت از امام صادق علیه السلام که از پدرش امام باقر شاید نقل کرده که اولین نظر برای توست لکه، این یعنی منعی نداره، ضرر و آسیبی به تو نمیرسانه. دومین نظر که ان زمینه آسیب را برای تو فراهم میکنه و سومین نظر موجب هلاکته، فی حال هلاک. خب اینجا تقریبا بسیار روشن فرموده نظر اول من این نداره، اما نسبت به نظر دوم و سوم عرض به حضور شما داره با هشدار میده. نظر دوم علیک، علیک یعنی این به نفع تو نیست، این به ضرر توه، این بوی عدم جواز میدهد. و سومین نظر که دیگه عرض به حضور شما موجب هلاکته. روایت دیگر روایتی است که در این رو هم در عرض به حضور شما عیون و اخبار رضا نقل کرده از امام رضا علیه السلام عن آبائه قال لا قال رسول الله لا تتبع النظره فلیسه لکه یا علی الا اول نظرت. از جمله مطالبی که رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود این است که عرض به حضور شما نگاه کردن را به دنبال نداشته باشه. پس برای شما جایز نیست مگر اولین نظر. خب معناش اینه که نظرهای دیگه جایز نیست. اینم در عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 65 حدیث 285 و وسائل جلد 20 صفحه 193 باب 104 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 11. باز در البته روایات چون از منابع مختلف نقل شده، ظاهراً برخی از روایات اساسش یک روایته، منتها صاحب وسائل این رو مکرر آورده. از جمله این: و فی معان الاخبار قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی اول نظرت لک و ثانیت علیک لا لک. خب این که لک و علیک داره، این معلومه اشاره به جواز و عدم جوازه. مستدل اینجوری ادعا میکنه. اینم در معان الاخبار جلد صفحه 127. البته شیخ صدوق این روایت رو در من لا یحضر هم آورده، من لا یحضر جلد 4 صفحه 11 حدیث 4، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 194، باب 104 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 13. روایت بعدی عن ابی طفیل عن علی ابن ابی طالب علیه السلام ان رسول الله قال له یا علی لک کنز فی الجنه و انت ذو قرنیها فلا تتبع النظره النظره فإن لك الأولى وليست لك الأخيرة. یا در بعضی نسخه ها الآخره دارد. این که می فرماید یا علی یک کنز و گنج و گوهری در بهشت هست و انتزو قرنی ها، بعد کنه این می‌فرماید این کنز و گنج با نظر نکردن حفظ می‌شود. نظر اول جایزه، اما نظر دیگر، نظر بعدی، نظر دوم جایز نیست. لیست لکل اخیره یا آخره، این که لکل اولا و لیست لکل اخیره، باز این هم به وضوح نشون میده که نظر اول جایز نیست و نظر اول جایزه و نظر دوم یا نظرهای بعدی جایز نیست. البته خب حالا در سند بعضی از این روایات، مثل همین روایت که ابو طفیل درش ذکر شده، بعضی گفتند که صریحا توثیق نشده، ولی به هر حال از اصحاب خاص امیرالمؤمنین بوده، چون ابو طفیل همون عامر ابن وائل است که خیلی ازش حدیث یا روایتی نقل نشده، یعنی کتابی به نام او ثبت نشده. چند روایت محدود عرض به حضور شما از او گفته شده، اما در این حال با اینکه صریحا توثیق نشده، اما بالاخره از اونجا که نام او به عنوان اصحاب خاص امیرالمؤمنین ذکر شده، مجموع میشه بالاخره حالش حال حسنی بوده. اما اون شرایطی که برای به اصطلاح راوی لازمه، مخصوصا مسئله وثاقت، در این در مورد او ذکر نشده. یا عرض به حضور شما، بله، حالا عمده این است که نوع این روایات مخصوصا روایاتی است که حالا جدا از مسئله سندی که عرض کردیم، الان اینی که مثلا معانی اخبار نقل کرده مرسل است، اونی که از عیون اخبار و رضا نقل شده مرسل است، نوع اینها مشکله ارسال درشون هست. حالا این روایت اخیر البته مسئله ارسال درش نیست، لکن از مجموع این روایات استفاده می شود که اینا مجموعاً یه روایته، چون در همه اینها نقل شده که پیامبر به امیرالمؤمنین این چنین فرمود. این که حالا یه مضمون اونم همه از قول رسول خدا نقل شده و این که در بعضی اصلا سند هم ذکر نشده و به صورت مرسل آمده، این نشون میده مجموع اینها عرض به حضور شما یه روایته که حالا به تعابیر مختلف بعضن نقل کردن، مخصوصا اونهاییش که سند درش نیست، این به اصطلاح جهت که تعبیرات اون رو مختلف کردن بالاخره قابل توجیه میتواند باشد. اما به هر حال نوع اینها این چنینه، نوع این روایات عرض به حضور شما بر میگرده به یک روایت. وقت اون روایتی هم که درش از قول رسول خدا نقل شده که به امیرالمؤمنین این چنین فرمود، عرض به حضور شما قید صلات وجود داره. ببینید این لا تتبع النظر، یا لا تتبع النظر به نظر، در فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، این قید فصلات درش آمده. این خیلی مهمه که آیا در این روایت قید فصلات باشه یا نباشه. در اون نقلی که ما عرض به حضور شما اینجا خوندیم، خب قید فصلات نداشت، اما در بعضی، یعنی تو وسائل قید فصلات رو نیورده، اما در مستر این روایت که من لا یحضر هم ظاهرن نقلش که آدرس دادم، من لا یحضر هم این رو داره ها، 14 نه اولی، نه اینو من لا یحضر، بله چهار، بله این ظاهرن در حالا این آقای چیزکو، حالا شما یه نگاهی بکن ببین تو من لا یحضر این آورده یا نه، ولی به هر حال در اون مصدری که صاحب وسائل ازش نقل کرده، ارجایی که به اون داده، اونجا قید فصلات وجود داره. بالاخره بودن یا نبودن قید فصلات خیلی مسئله رو متفاوت میکنه. اگر عرض به حضور شما گفتیم مسئله مربوط به باب صلاته، که اصلا این به کلی این روایات به بحث ما ارتباطی نداره. اصلا تو هیچ کدام از این روایات مسئله نظر به وجه و کفین یا نظر به اجنبیه ها مطرح نیست. این در واقع توصیه است که رسول خدا به امیرالمؤمنین در هنگام نماز می کنن. چون نگاه کردن به اشیا، به هر چیزی، انسانها، مناظر، این می تواند ذهن انسان رو از نماز منصرف بکنه، مخصوصا به تصرف و دخالت شیطان. شیطان تمام تلاشش این است که حضور قلب را از انسان در نماز بگیره. اصلا بعضی از کراهت‌هایی که برای حال نماز ذکر شده بیشتر برای جلوگیری از چنین چیزیست. این که مثلا تصویر در مقابل انسان نباشه، این که انسان در مقابل محل رفت و آمد نباشه، اینا گفتن کراهت داره. یعنی برخی از امور به طور طبیعی زمینه را برای انصراف و انحراف ذهن انسان از خداوند به غیر خدا فراهم میکنه. خب برای همینه که گفتن مثلا در بعضی شرایط و حالات نماز مکروهه. خب نگاه کردن، اینکه نظر اول جایزه، نظر دوم و سوم، در واقع حضرت میخواد اینو بفرماید که مواظب باش، تمرکز قلب، تمرکز شما در حین نماز از بین نره. آدم به هر شیئی بار اول که نگاه بکنه این خب در اختیار آدم، اما بار دوم و سوم این نگاه کردن باعث می شود که انسان ذهنش منصرف بشه و از حضور قلب در نماز، حتی در مورد مثلا نقش انگشتر، این اگر ادامه پیدا کنه، دو بار، سه بار، چند بار تکرار بشه، این خودش میتونه منشأ این باشه که انسان ذهنش از خداوند به سوی غیر خدا بره. لذا با توجه به این که قید فصلات در این روایت در مصدر اون که وسائل نقل کرده وجود داره، به نظر میرسه این روایات اصلا به باب نظر به مرئی اجنبیه نیست. لذا در هیچ کدام، الان شما این روایات را عرض به حضور شما ملاحظه بفرمایید، اینجا هیچ کدام درش، بله، فقط حالا در یه روایتی، ببینید این روایتی که ما خوندیم، هیچ کدام درش این جهت، این قید نیست. فقط در یه روایت، یعنی قید مسئله این که به وجه و کفین و یا زن نظر بشه، اما در یه روایتی در خصال شیخ صدوق، روایت رو از امیرالمؤمنین در حدیث 400 نقل کرده و فی الخصال به اسنادهی ان علی علیه السلام فی حدیث 400 قال لکم اول نظرت الی المرأه فلا تتبعوها نظرتا اخرى وحذر الفتنه، این در خصال صفحه 632 و وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 194 باب 104 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 15. اینجا فقط متعلق عرض به حضور شما نظر را ذکر کرده و الا بله تقریبا توی 7-10 تا روایت که صاحب وسائل در انتهای باب 104 آورده مسئله نظر به مرأه نیست، اول و نظرتن لک و مثلا النظرت و ثانیه علیک، این چیزی که توی روایات آمده. لذا ما میتونیم بگیم این روایات شاید دو دست است. یه طائفه از این روایات به قرینه قید فی الصلات مربوط به باب صلات، یک دسته از روایات که قید فی الصلات درش نیامده و متعلق عرض به حضور شما نظر ذکر شده، یعنی اشاره به زن شده است عرض به حضور شما، این به باب صلات مربوط نیست. خب اگر ما حالا هر دو فرض رو میگیم، اگر این روایات به باب صلات مربوط باشه که پاسخش رو عرض کردیم که اصلا هیچ ربطی به اصطلاح بحث ما نداره، اگر این روایات مطلق باشه مربوط به خصوص باب صلات نباشه، چنانچه در همین روایت اخیر قرینه ای هم بر این میتوانیم ذکر کنیم و اساساً بگیم به قرینه این تمام اون روایات دیگر هم مربوط به باب صلات نیست، فرض میکنیم مطلق در همه جا. خب اون چه از روایات از ظاهر این روایات استفاده میشود باز معلوم نیست مربوط به وجه و کفین باشه، این چه بسا مربوط به نظر به شعر، مربوط به نظر به جسد مرأه باشه، چون اینجا هم بله لکم اول نظرتن الی المرأه، این که لکم اول نظرتن محتمل است، یعنی چنده میخواد بفرماید اگر نظر اتفاقی به شعر و به یه قسمتی از بدن مرأه افتاد این اشکالی نداره، فلا تتبعوها النظرت الاخرى یا آخره، ولی مواظب باشید به دنبال اون نظر اتفاقی نظرهای دیگه حاصل یعنی پیش نیاد، اوناست که هلاکتون میکنه. پس اگر به باب صلات مربوط نباشه و کلی باشه محتمل است اینجا این روایات منظورش از نظر اول نظر اتفاقی و غیر اختیاری باشه، یه جایی داری میری در وا میشه وارد یه خونه میشه یه دفعه چشم میفته به مثلا زن بدون پوشش سر، خب این میگه اشکالی نداره اما ادامه پیدا نکنه که موجب هلاک، این یه احتماله. البته احتمال دیگری هم اینجا هست که بگیم نظر اول عرض به حضور شما مقصود نظر به اصطلاح ارادیه، نظری است که مثلا برای کار، برای حاجت، برای نیاز، و نظرهای بعدی رو تا میتونید نداشته باشید. این همون به اصطلاح مطلبی است که محقق صاحب شرایع فرموده که گفته نظر اول مثلا جائز، نظرهای بعدی به اصطلاح کراهت داره، مثلا حالا یا اصلا نظر اول کراهت داره، نظرهای بعدی. اینو حالا بعد اشاره میکنیم. علی ای حال از مجموع این روایات که مورد استفاده و استناد برخی قرار گرفته برای تفصیل بین نظر اول و نظر دوم یا نظرهای بعدی، ما نمیتونیم چنین استفاده‌ای بکنیم و بگیم این روایات در موضوع محل بحث ما که نظر عمدی است بدون تلذذن میخواد تفصیل بده، بگه نظر اول جایزه اما نظر دوم و سوم جایز نیست. روایات رو همه رو ملاحظه فرمودید که اساساً این روایات بنابر احتمالی مربوط به باب، حداقل یه قسمتیش مربوط به باب صلات. اگر به باب صلات مربوط باشه که به طور کلی عدم ارتباطش به بحث ما کاملا واضح و روشن. اگر هم عرض به حضور شما مربوط به باب صلات نباشه و کلی باشه، این در واقع یه هشدار و توصیه است به مراقبت بیشتر برای اینکه در دام عرض به حضور شما شیطان گرفتار نشه انسان. این همه یعنی در حقیقت میشه مثل عرض به حضور شما النظر و سهم من سهام ابلیس و امثال اینها، یعنی توصیه‌ای مبنی بر این که مواظب باشید این نگاه شما را به فتنه و فساد نکشانه. در واقع سیاقش، سیاق توصیه و هشدار برای پرهیز از نظری است که موجب تحریک و اثارت الفتنه و عرض به حضور شما امثال اونها هست. پس نظر اول طبق این بیان جائزه، نظر دوم در واقع که انه میخواد بفرماید به جهت اینکه زمینه فساد را میتواند فراهم بکند، این بهتر صورت نگیره. فوقش این روایات دلالت بکنه بر کراهیت و نظر فل مرتبت ثانیه و ثالثه، این نهایتش اینه، و الا عدم جواز در مرتبه دوم و سوم استفاده نمیشه. والحمدلله رب العالمین.